بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از خانم های بزرگوار مراجعه کردند، فرمودند که من امشب مسائلی رو مربوط به قسم و کفاره قسم عرض کنم، لذا بحث قبلی رو ادامه نمیدم در مسئله شرعی و این مسئله رو امشب عرض میکنم. سه جور قسم داریم. یکی این که من قسم میدم دیگری را که کاری بکند یا نکند. نوع دوم قسم این است که قسم میخورم که یه امری واقع شده است یا واقع نشده است. نوع سوم قسمم این است که من قسم میخورم که کاری رو انجام بدهم یا کاری رو انجام ندهم، به عهده میخوام بگیرم با این قسم خوردن کاری را یا ترک کاری را. اما نوع اول قسم چه به خدا باشد چه به غیر خدا، که ما دیگری رو قسم بدیم که تو را به خدا یا تو را به اولیاء خدا یا تو رو به ارواح انبیا، تو رو به نمیدونم جان مادرت، به هر چی بخوای قسم بدید، تو این زمینه تکلیف شرعی به عهده اون شخصی که قسم داده شده نمیاد. چون قسم دادن شما از سر سفره مثلا پانشید، بعضیا فکر من همی که قسم به خدا دادن اونها رو دیگه باید کار رو انجام بدن، نه، از نظر شرعی اون نوع قسم دادن اثری نداره. بله، وقتی کسی شما رو نسبت به کاری داره قسم میده، حکایت از این داره که اون کار رو از شما طلب میکنه، حاجتی داره. خوب، حاجت مؤمن رو قضاء حاجت مؤمن ثواب زیادی داره، اما اینکه بخواد الزامی داشته باشه نه. نوع دوم قسم این است که من قسم میخورم نسبت به یه حادثه‌ای که قبلاً بوده یا بعداً میخواد بشه، ولی من تعهدی نسبت به انجام این کار در آینده ندارم. مثلا من قسم بخورم که امروز چهارشنبه بود، به خدا قسم که امروزی که گذشت چهارشنبه بود، خب، یا به خدا قسم بخورم فردا پنجشنبه است. قسمی که این چنین باشه اگر راست باشد مکروهه، اگر دروغ باشد گناه و از گناهان کبیره هم هست، یمین غموس تو بعضی جا تعبیر شده. نباید کسی قسم، نباید کسی دروغ بگه، و اگه کسی بابت دروغگویش قسم به خدا بخوره، خدا رو هم هزینه کنه، تو این مورد معصیت بسیار بزرگی مرتکب شده. البته در این مورد اگه قسم به غیر خدا کسی بخوره، دروغ هم باشه معصیت کرده، منتها قسم اینجا همون معصیت دروغش رو انجام او داره. ولی قسم به غیر خدا بخوره برای حوادث قبلی بعدی، مثلا به قرآن قسم که اینجا مسجده، به قرآن قسم که فردا پنجشنبه و پس فردا جمعه است، این کراهت هم نداره. البته شاید به یه ملاحظات دیگری خوب باشه که انسان این گونه قسمها رو اساسا نخوره. پس قسمم اگر به خدا باشد و در مورد امور بله محقق شده در گذشته یا در آینده میخواد محقق بشه، آدم قسم بخوره مکروهه. بله، گاهی تو همین جا قسم ها مفید میتونه واقع بشه، مثل اینکه شخص باورش نمیشه چیزی رو از امور دینی، و اگر قسم بخوریم مؤثر میفته در باور او که به خدا قسم بعد از مادر پیش رومون مرگ وجود داره، به خدا قسم چند سال دیگه نه از من نشانیست نه از شما. این قسم ها اگر برای تذکر باشد، برای تنبیه و تنبه باشد، کراهت هم نداره، بلکه از اون طرف رجحان هم داره. اما و این نکته رو بگم تو پرانتز، در امور دنیوی از بعضی روایات برمیاد که حتی اگه آدم ضررم بکنه بهتر این قسم رو نخوره. تو روایت داره که زین العابدین صلوات الله علیه یه خانومی رو به عقد خودشون در آوردن و مهریش هم 400 درهم بود دادن، منتها شاهدی نگرفتن، دادن دست زن. بعد این زن رو طلاق دادن. این زن رفت پیش قاضی مدینه شکایت کرد که امام سجاد علیه السلام منو طلاق داده و مهریه منو نداده. قاضی حضرت رو طلبید، به حضرت گفت این زن چنین ادعایی داره. حضرت فرمود من دادم مهریه او رو. از حضرت پرسید شاهدم داری؟ حضرت فرمود شاهد ندارم. اون زن به قاضی گفت که بگید قسم بخوره من از ادعام دست برمیدارم. قاضی به امام سجاد عرض کرد که قسم بخورید، شما اگه دادید قسم بخورید. حضرت اینجا رو کردن به غلامشون، فرمودن برو از منزل 400 درهم بیار بده به این زن. قاضی گفت مگه شما نفرمودید دادید؟ فرمود چرا، دادم، هنوزم میگم دادم، اما خدا در قرآن میفرماید لا تجعلوا الله عرفتا لأيمانكم. خدا رو خیلی خودمونی بخوایم بگیم، خرج نکنید تو بابت قسم ها. دنیا ارزش نداره خدا به خاطر و خدا رو قسم بخورید و هزینه کنید خدا رو به خاطر مقاصد دنیاویتون. 400 درهم میدم اسم خدا نمیبرم تو قسم. حالا ما گاهی تو معاملات رو میبینیم طرف راست و دروغ و چپ و راست و آسمان و زمین و هم میخواد قاطی پاتی کنه و چقدر قسم میخوره. خب اینم نوع دوم قسم که انسان نسبت به حادثه‌ای که گذشته یا آینده یه کاری که کرده میخواد راجع به او قسم بخوره. شقوق مختلفش رو گفتیم. میماند نوع سوم قسم، قسمی که انسان میخواد کاری رو به عهده بگیره که انجام بده یا کاری رو به عهده بگیره که انجام نده. در اینجا این قسم قسمی است که اگر به غیر ذات اقدس حق خورده بشه الزامی نمیاره. یعنی من اگه به قرآن قسم بخورم که به قرآن قسم امشب نماز شب بخونم، با این قسم نماز شب بر من واجب نمیشه. یا به انبیا قسم بخورم، به اولیا قسم بخورم، اینا به جون خودم قسم بخورم و امثال این چیزا، این هیچ کدوم اثری نداره. فقط قسم به ذات اقدس حق الزام میاره که اگر انسان در اینجا قسمی بخوره، من دیگه نمیخوام وارد همه شقوقش بشم، همین که انسان قسمی بخوره نسبت به کاری که در امر دنیوی حتی رجحان داشته باشه، مثل این که قسم بخوره سیگار نکشه مثلا، یا قسم بخوره که پرخوری نکنه، این محقق میشه، یعنی الزام میاره براش. اگر قسم به خدا بخوره حتی نسبت به کاری که از نظر دنیوی مرجوح نیست، بازم فقها فرمودن تأثیر میکنه. این قسمه که اگر کسی باید به لفظم بیاره، به نیت کفایت نمیکنه. اگر بگوید چنین قسمی را و چنین تعهدی برای خودش پدید بیاره، در صورتی که عمدن مخالفت بکند این کار معصیت، معصیت کبیره هم هست. و باید کفاره شکستن قسمم بده، که کفارش حتی در قرآن هم ذکر شده که چون برده آزاد کردن الان برای ما مصداق نداره، باید 10 فقیر رو اطعام کنه، به هر فقیری یک مد طعام بده، و اگر از نظر مالی امکاناتی نداره که این کار رو انجام بده، 3 روز باید روزه بگیره به شکل متوالی و پی در پی که کفاره اون قسمش خواهد شد. این تنها قسمیه که در بین اون صدا که کفاره داره شکستنش، البته اگر عمدن و بدون عذر شرعی قسم به خودش رو بشکنه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت امام جعفر ابن محمد الصادق امام ششم صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب آیه اولی که امشب تلاوت کردیم این آیه بود، حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین. نسبت به نمازها شما محافظت کنید و به خصوص نسبت به صلاة وسطى، به قول ما طلبه ها ذکر خاص بعد از عامه، یعنی با اینکه صلات وسطا اون نماز میانه در بین نماز هاست ولی به صورت خاص تأکید شده. و قوموا لله قانتین، شما در حالی که قانت هستید، قانت یعنی مطیع، کسی که خلاصه سرشو فرود آورده در برابر خدا، این گونه شما برای خدا قیام کنید. من این نکته رو عرض بکنم که ما الحمدلله جمعمون نماز خونیم در این مسجد، آدم بی نماز رفت آمد معمولا نمی کنه. اما باید بدونیم یه نکاتی رو درباره نماز که این نکات بسیار مهمن. امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود که ما اعلم شیئا بعد المعرفه افضل من هذه الصلوات الخمس. من امام صادق بعد از معرفت، بعد از اعتقادات حق، معرفت الله، معرفت الرسول و معرفت الحجه، بعد از معرفت و اعتراف به دین حق و داشتن اون اعتقاد صحیح، من عملی رو بالاتر از همین نمازهای پنجگانه نمیدونم. این نماز یه چیزیه که خدا تحفه است به ما داده که آثار عجیبی داره، و اون آثار عجیب اگر در ما محقق بشه، ما میشیم یه پارچه نور، یه پارچه نور، و ما معمولا از این نماز فاصله داریم. شیطان خیلی از افراد رو، شاید هم شما بشناسید بعضی رو، نسبت به روزه، نسبت به نماز وسوسه میکنه، ولی نسبت به نماز، نسبت به روزه اونقدر وسوسه نمیکنه. من میشناسم افراد رو که نماز نمیخونن ولی مقیدن 30 روز ما رمضان روزه میگیرن، واقعا هم روزه میگیرن. یعنی اینجور نیست که ای تشنش بشه آب بخوره، حسابی روزه رو میگیره، ولی نماز تو کارش نیست. نسبت به نماز شیطان بیشتر وسوسه میکنه، خیلی وسوسه میکنه. ما در بین عباداتمونم داریم که پدر و مادر بچه ها رو از 7 سالگی، تو بعضی روایت داره 6 سالگی، نسبت به نماز امر کنن. امر هم نه معنیش اینه که تشویق کنن، امر رو میگن درخواست عالی از سافله، یعنی باید بهش بگن بخون، ازش طلب کنن. توجه کنید، عنوان یه تکلیف. چجور به بچه‌تون شما میگید مسواک بزن؟ خواب بدون مسواک نمیشه، درست؟ پاش وای میسید، میخواید ازش. امر کنید مرو ابناءکم بالصلاة و هم ابناء سبعین، یا مرو اولادکم بالصلاة و هم ابناء سبعین. به 7 سالگی که شد امرشون کنید. و آدم باید به نماز عادت کنه. یه حرف بی خودی دراویش و متصوفه میزنن، میگن باید آدم عبادت کنه نه عادت. اینا چون خودشون اهل عبادت نیستن از این حرفا میزنن. نه، آدم باید عادت به عبادت کنه، باید به عبادت عادت کنه. منتها هر چیزی ممکنه یه آفتهایی داشته باشه، آدم باید از آفتاش پرهیز کنه. عادت به کار خوب خوبه، کمان که عادت به کار بد بده. خب نسبت به اصل نماز خیلی وقتا شیطان وسوسه میکنه. اگه نتونست میاد یه قدم جلوتر، میگه اینقدر مهم نیست که تو جدی داری میگیری، برای صحت و بطلانش شما رو شروع میکنه به وسوسه کردن. این میگه این سختگیری آخونداست، حالا حتما لباست پاک باشه، رو به قبله باشی، دل و روانه کن، خدا با خدا شکو حرف زدن. نماز این چنینی به عین و غین ما کاری نداره خدا. لذا بعضی نماز رو میخونن ولی در بند صحت و فساد نماز نیستن. این شیطان در اینجا بر اینا تونسته مسلط بشه. گام بعدی اینه که میخونن، منتها برای وقت زیاد اهمیت قائل نمیشه. حالا نماز صبح هم قضا شد ولی یه خیلی اهمیتی به وقت نمیده. بعضی ها اصلا تو مسافرت کلن نماز نمیخونن، میگن بعدش قضا میکن. یا بیمار که میشن کلن تعطیل نماز، تو بعد از اینکه بعد از بیماری قضا میکنن. اینا هیچ صحیح نیست. یه دم اینجا گرفتار شیطان میشن. بعضی ها این 2-3 مرحله رو رد میکنن، نماز رو داخل وقت میخونن. اینجا انواعی داره وساوس شیطان. یکی از وساوسش اینه که انسان رو نسبت به نماز اول وقت بی اهمیت میکنه. اگر آدم حرفشو گوش بده، خیلی رو آدم اثر بدی میگذاره. روایات در نماز اول وقت خیلی زیاد داریم، خیلی زیاد. یه روایت از حضرت رضا علیه السلام هست که صلات و کفی اول الوقت خیر لکه من دنیا و ما فیها. اگه تمام دنیا، ثروت های دنیا، نمیدونم باغ ها، معدنه ها، تمام چیزا رو بذارن توی کفه و نماز اول وقت رو بذارن تو اون کفه، امام رضا میگه این ارزشش بیشتر از اوست. چند تا کاسب ما داریم اینجوری فکر میکنن؟ چند تا از متدینین اگه یه موردی پیش بیاد نماز اول وقتشون رو حاضرن مقدم کنن بر چیزای دیگه شون؟ این نکته در روایات هست که لا یزال الشیطان ذاعرا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس. تا وقتی شیطان میبینه که مؤمن نسبت به نمازهای پنجگانش مراقب نسبت به او، فاصله میگیره و حتی حالت ترس داره نسبت بهش، تیر میزنه به سمتش منتها با فاصله. وسوسه هاش اینجوریه. فاذا زیعه النجتر علیه و ادخله فی العزائم، وقتی که این مورد رو او زایع میکنه، دقت دیگه نمیکنه، تأخیر میکنه، اینجور بشه اشترع علیه، شیطان جرأت میکنه بر او و ادخله فی العزائم، او رو وسوسه میکنه تو گناهان بزرگ میخواد وارد کنه. نسبت به نماز اولی وقت، من به این عزیزان جوانتر این نکته رو عرض بکنم، اگر مقید بشید به نماز اول وقت و حتی نسبت به نماز صبح مقید بشید اول وقت، شما این گونه باشید میبینید که نسبت به وسوسه های شیطان در زمین های دیگه مقاوم ترید. توجه کردید؟ مقاوم ترید. یه مدتی هم این کار رو انجام بدید عادت میکنید و عادت هم خیلی عادت خوبیه، خیلی عادت خوبی نسبت به نماز اولی وقت. نکته دیگر اینه که بعضی ها به نماز اولی وقت مقید میشن، ولی تو یه جای دیگه شیطان بر اونها تسلط پیدا میکنه و اون کجاست؟ در حضور قلب در نمازه. اگر کسی همه مراحل قبلی رو رد کنه، تو این مرحله بتونه یه نماز با توجه بخونه، خود نماز بهترین مربی اوست. خود نماز، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز با توجه حضور قلب که میخونی، اول وقت میخونی، اگه به خصوص به جماعت بخونی، تو مسجد بخونی، میبینی که کسی در درون تو را نسبت به بدیها نهی میکنه، میگه نکن، نرو جلو، از درون کمک میشه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اگر یه نمازی کسی بخونه که از ابتدا تا انتهاش غرق توجه باشه، اثرش اینه که گذشتش هم جبران میکنه، گذشتش هم جبران میکنه. روایت به سند معتبر نقل شده در کتاب کافی که اگر کسی دو رکعت نماز بخونه، از ابتدا تا انتهاش فقط خدا رو یاد کنه، خدا در پایان نماز او رو میامرزد که یوم ولدت و امه، انگار امروز مادرش زایده او رو. تمام قبلی ها اینجوری پاک میشه. اثر دو رکعت نماز اینه ها. یعنی چقدر با سرمون کلا میره، چقدر کلا میره سرمون. فرمود از صلات و خیر و میزانه. میخواید خودتو بشناسی، ببین نماز چجوریه. بهترین میزان خود نمازه، به مقداری که ما توجه در نماز داشته باشیم در بیرون نماز انعکاس پیدا میکنه. استاد دقت کردیم؟ از بهترین تحفه هاییست که خدا به ما داده. بیان نبی گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو شنیدیم که حضرت روزی فرمود به اصحابش که ای جلوی خونه شما یه رودخونه که آب گرم داشته باشه وجود داشته باشه، روزی 5 بار برید تو این رودخونه بیاید بیرون، دیگه بدن شما هیچ چرک و کثافتی هم داره. عرض کردن نه یا رسول الله. فرمون خدا 5 تا نماز اینجوری وسطون قرار داده، هر بار برید تو این آب و در بیاد، هیچی ازتون بدی نمیمونه. این نماز اینجوریه. توجه کردن نماز اینجوریه. حافظوا على الصلوات، نسبت به این نماز محافظت داشته باشه. این محافظت مراتب داره، یه محافظت در اصل خود اعتقاد به نمازه، یکیش محافظت تو خود نمازه، یکی محافظت نسبت به وقت نمازه، یکی محافظت نسبت به صحت نمازه، و یکی هم محافظت نسبت به اول وقت بودنش، یکی هم محافظت نسبت به حضور قلب بشه. حافظوا على الصلوات، این نماز رو باید پایید. خلاصه وقتی بپایید او رو، نماز هم وقت شما رو میپاد. اینجوریه نماز رو اگه خوب شما رعایت کنید، اگر این گونه باشه، تو روایت داریم که خودش خطاب میکنه به شما، میگه حفظتنی حفظک الله، تو منو محافظت کردی، خدا تو رو حفظ کنه. لذا با بدیها فاصله میگیره. البته با انجام بعضی از کارات تقریبا محاله که آدم حضور قلب در نماز پیدا کنه، تقریبا محاله. یکی داشتن رفیق نابابه، میگید نه بسم الله. آدم ها با که با ما مجالست دارن خیلی در ما مؤثر. اونی که بوی نماز نمیده، بوی نماز اول وقت نمیده، این اهل کارای خلافه، او در شما اثر بد میگذاره. یکی دیگه از چیزایی که اثر داره خود گناهه، یعنی گناه که کسی میکنه اثرش تو اینه که اصلا رشته حواسش پرت بشه تو نماز. البته نه این که بگیم چون من گناه کردم پس دیگه هیچی، ولی بدونیم که وقتی گناه میکنیم به صورت کامل حواس اون تو نماز جمع نمیشه، دور گناه باید خط کشید. اثر گناه در ما یه همچی چیزیه. فقط گناه اینجوری نیست که ما رو از یه ثوابهایی تو آخرت محروم میکنه، اینجا ما رو محروم میکنه از یه همچی نمازی. ممکنه شما بگید چطور شد نماز ما رو از گناه نهی میکنه، از این ور گناه ما رو در نماز، این چجوری شد این دوتایی با هم دیگه؟ جوابش اینه که اینا اثر تأثیر و تأثیر متقابل دارن، ولی بالاخره من باید نسبت به هر دوتایش یه مراقبتی داشتم. یعنی اگه پای گناه بگم نه من گناه نمی کنم، زمینش که پدید بیاد نمی کنم، اثرش توی نماز ظاهر میشه، توی حضور قلب در نماز. وقتی اونجا حضور قلب داشتم اثرش تو خود بعدی ظاهر میشه، گناه بعدی که کمتر میشه شوق من به معصیت، و در درونم صدا بلند میشه که نکن گناه رو. توجه کردیم. یه نکته دیگه هم عرض کنم و عرایزمو ببندم. اونایی که اهل نماز با توجه هستن، اینا نسبت به شنیدن مواعظ الهیه اینا رغبتشون هم بیشتره. اونایی که اینجوری نیستن کم رغبت ترن، و چون کمترم میشنون کمتر اثرم در روی اونها پدید. نماز محوره شما اعمال، من بحث اعتقادات رو میذارم کنار، اعمال رو ببینید توی دین دور نمازهای پنجگانه چیده شده، دور این چیده شده، و این اصل و اساس واقعا عمود دینه، واقعا عماد دینه. و گفتند اونایی که اهلشن، من این را دیگه نقل قول میکنم، میگن اگر کسی اهل مراقبت نسبت به نمازش بشه، این نماز او رو میبره به اونجا که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینند، و بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت، به اونجاها میتونه برسه و درجات توجه و حضور قلب در نماز پایان پذیر نیست، به انتها نمیرسه. خب این عرض امشب ما، انشالله باشه بقیه عرایض یه وقت دیگه. شما رو دعا کنم خدایا به حق نمازگزار واقعی این روزگار، امام زمان علیه السلام، که اگر خدا توفیق بده ما یه بار نماز اون حضرت رو ببینیم، حتی میفهمیم که این چیزایی که ما به جا میاریم اینا پیازه نه نماز. ابو حمزه سمالی نمیشناخت زین العابدین علیه السلام رو. یه روز دید تو مسجد کوفه یه جوانی وارد شد، الله اکبر گفت. تا الله اکبر گفت ابو حمزه میگه که من مو بر تمام بدنم راست شد. دم ای چجور الله اکبر چیکار کرد در من؟ غرق در توجه هم بود. بعد از نماز رفتم جلو، دیدم این جوان خیلی عجیبه. رفتم جلو عرض ادب کردم، فهمیدم این امام زمانم. حضرت زین العابدین از مدینه یه جوری آمده بودن کوفه، مسجد کوفه نماز بخونن، میخواستن زیارت کنن قبر جدشون امیرالمومنین علیه السلام رو. اونجا اولین بار بود که حضرت دید. حالا بالاخره دعاش خوبه، خدایا به آبروی نمازگزار حقیقی این روزگار امام زمان علیه السلام که همون نمازا رو میخونه اون حضرت، به آبروی این بزرگوار امر فرج اون حضرت رو هرچه زودتر اصلاح بفرما. خدایا به ما توفیق درک نماز امام زمان رو هم مرحمت بفرما، به ما توفیق اقتدای به امام زمانمون رو در نماز عنایت بفرما. قلب مقدس حضرتش از ما راضی بگردان. پروردگارا به ما توفیق محافظت بر همه نمازها را مرحمت بفرما. پروردگارا گناهان ما ببخش و بیامرز، والدین ما ذوی حقوق ما ببخش و بیامرز. پروردگارا حسن عاقبت به همه ما کرامت بفرما. بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. پروردگارا حوائج قلبیه ما فوق رغبتمون روا بگردان. شر اشرار زر کفار رو به خودشون بازگردان. شر یهود عنود و اتباع و وابستگان و حامیانشون رو به خودشون بازگردان. این یک مش مسلمان و شیعی که در چنگال این نانجیب ها گرفتار آمدن، هرچه زودتر به آبروی امام زمان اونها را خلاصی و رهایی مرحمت بفرما. پروردگارا حوائج قلبیه ما فوق رغبتمون روا بفرما. والدین ما ذوی حقوق ما ببخش و بیامرز. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.